بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 66 سوره مبارکه آل عمران آیات 122 تا 132. همطور که در جلسه قبل، در پایان جلسه قبل اشاره شد، ما از آیه 121 وارد مباحث فصل سوم سوره مبارکه آل عمران شدیم. فصل سوم این سوره به مباحث غزوه احد میپردازه و تجزیه و تحلیل غزوه احد در آیات این بخش از سوره مبارکه آل عمران مورد توجه قرار گرفته. در آیه 121 به اصل آرایش میدان جنگ توسط رسول الله صلی الله علیه و آله اشاره شد. در آیه 122 که انشاءالله در این جلسه می‌خوانیم به سستی دو گروه از مسلمانان اشاره داره که حالا درباره‌اش صحبت خواهم کرد. بعد از آیه 123 یه اشاراتی میشه به جنگ بدر که در سال قبل از جنگ احد اتفاق افتاده، یعنی یک سال قبل از جنگ احد در سال دوم هجری اتفاق افتاده، و در ادامه هم یه بحثی درباره ربا و انفاق صورت میگیره که این به فصل، به صفحه بعدی هم میرسه. و بعد از آیه 140 تجزیه و تحلیل بحث جنگ بدر و وقایعی که تجزیه و تحلیل جنگ احد و وقایعی که در جنگ احد اتفاق افتاده صورت میگیره، مخصوصا علت شکست مسلمان ها در جنگ احد و اینکه چرا خدای متعال مسلمان ها رو در جنگ احد یاری نکرد، برخلاف جنگ بدر که خب اونجا خدای متعال مسلمان ها رو یاری کرد و نتیجه پیروزی مسلمان ها شد. خب در آیه 152 که در صفحه 69 هست آیهش، اونجا من کلیتش رو میگم بعد وارد تجزیه و تحلیل آیات میشیم. میفرماید و لقد صدقكم الله وعده استحسونهم به اذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. یعنی بحث خدای متعال این هست که چرا اینجا هم خدای متعال اول شما رو یاری کرد، خدا به وعده خودش عمل کرد، اما بعدن شما دچار مشکل شدید. فشلتم، تنازعتم، عصیتم. اول شل شدید، به دنیا توجه کردید، بعد با هم دعوا کردید، بعد از فرماندهی نافرمانی کردید و ادامه. بنابراین الان ما چون که مقدمه رو داریم، مقدمه فصل سوم رو داریم مورد توجه قرار میدیم، بعد از اصل طرح بحث جنگ احد دو تا مقدمه آمده. در آیه 122 که اشاره داره به جریان انواع مسلمان ها، فقط به دو گروهی اشاره شده که اینها دچار سستی شدند ولی خدای متعال کمکشون کرد و نگذاشت که دچار ریزش هم بشند. اما در ادامه دو تا بحث دیگه عرض کردم اومده. یکی بحث نصرت الهی به مسلمان ها در جنگ بدر هست و یکی هم بحث ربا و انفاق. خب اینجا مفسران محترم مباحث مختلفی رو مطرح کردند و یک سری اختلافاتی هم پیش آمده که این آیات دقیقاً چی میخواد بگه. بعضی ها گرفتار برخی از مشکلات شدن در تجزیه و تحلیل این آیات. اما خب بنای ما چون بر نقل اقوال و تفصیل نیست، من اون نتیجه ای رو که در اثر مطالعه ای که داشتم و به نظرم درست تر میرسه خدمتتون عرض میکنم، بعد آیات رو میخونم بر همین اساس و معنا میکنم، ضمن این که به هر حال این یکی از دیدگاه ها هست و دیدگاه های دیگری هم وجود داره. اگر علاقه مند بودید حتما به تفاسیر معتبر، مخصوصا تفسیر شریف تسنیم جلد 15 ذیل آیاتی که داریم میخونیم حتما مراجعه بفرمایید، از استاد عزیزم علامه جوادی آملی. فلسفه ذکر این آیات در اینجا به نظرم این دوتا نکته میتونه باشه. بحث جنگ بدر خیلی صراحت داره آیات در این جهت که رسول الله صلی الله علیه و آله قاعدتاً، یعنی ما اگه خودمون رو در اون شرایط قرار بدیم، وقتی که خبر آمدن مشرکان به سمت مدینه به حضرت رسیده، قاعدش اینه که مسلمان ها رو که جمع که کرده، اینو که گزارشات تاریخیش رو داریم دیگه، براشون سخنرانی کرده باشه، صحبت کرده باشه و به لسان همین آیات بهشون گفته باشه که شما نباید ترس رو به خودتون راه بدید. جنگ بدر رو پارسال پشت سر گذاشتید، دیدید که خدا کمکتون کرد. اگر باز هم اهل مقاومت و تقوا باشید، مشابه جنگ بدر خدا متعال باز هم شما رو کمک خواهد کرد. چطور؟ در جنگ بدر خدا ملائکه رو فرستاد، فرشتگان رو فرستاد و ما رو با اینکه گروه اندکی بودیم، چه به لحاظ کمیت چه به لحاظ کیفیت، هم امکاناتی نداشتیم، ضعیف بودیم، تجربه نظامی نداشتیم، ولی ما رو پیروز کرد. این علامت اینه که اگر باز هم ما اهل صبر و تقوا باشیم، خدا ما رو پیروز میکنه. اما خب بعدن مشخص شد که متاسفانه گروهی از مسلمان ها در مراحل مختلف ریزش کردن و مشکلاتی داشتن که حالا انشالله توضیحش رو خواهم داد. اما بحث ربا و انفاق برای چی مطرح میشه؟ انفاق خب از این جهت که جنگ های صدر اسلام تماماً رو دوش مردم بوده، یعنی اگر میخواستن که در جنگ پیروز بشن، هم در جنگ بدر، هم در جنگ احد، هم در جنگ های بعدی، امکانات این جنگ باید از سوی خود مسلمان ها تأمین میشد و لازمه این مطلب انفاق بود. خب چرا بحث ربا مطرح میشه؟ اون هم خطاب به مسلمان ها و مؤمنان که ربا نخورید، از ربا کنارگیری بکنید. چون بعضی احتمالاً، حالا این رو بعضی از مفسران هم اشاره فرمودن، چون بعضی از مسلمان ها بحثشون این بود که علت این که مشرکان قوی ترند از نظر تدارکات نظامی و مادی اینه که اینها ربا میگیرند، مجازن که ربا بگیرند. و اینجا همین تحلیل مطرح شده بود که اگر اینها تونستند پس از شکست بدر که در سال گذشته اتفاق افتاد و اینها حدود 70 کشته و 70 اسیر داشتند، به این سرعت خودشون رو بازسازی بکنند، این مال اینه که اینها شیوه های اقتصادی مثبتی دارند، مثلا ربا میگیرند. این خیلی چیز خوبیه، ما هم باید توی این مسیر بریم، که این رو هم خدای متعال تعیین تکلیف میکنه که ابدا جامعه اسلامی جامعه دنیاگرایی نیست، ولذا نباید به سوی ربا بره. ربا چیزیه که فقیر و غنی رو به جان هم میندازه، ربا چیزیه که در واقع ثروتمندان به جای اینکه در شرایط تنگ دستی فقرا به کمک اونها بیان، میخوان از شرایط تنگ دستی اونها سوء استفاده بکنن و احیانا اگر باقی مانده ای هم از مال دنیا برای اونها مونده، اون باقی مونده رو هم از چنگشون در بیارن. لذا در بحبوحه جنگ و مسائل مربوطه به جنگ، خدای متعال تکلیف یک مسئله مهم اقتصادی رو مشخص میکنه که خیر، این تحلیل شما تحلیل درستی نیست و همچنان ربا حرامه، نباید سراغ ربا برید و برگردید از این کار و سعی کنید که انفاق رو در روش زندگی خودتون در پیش بگیرید که ان الله یحب المحسنین. حال بحث انفاق تقریبا دیگه میمونه برای جلسه بعد، ولی بحث مربوط به جنگ بدر و بحث مربوط به ربا رو انشالله در همین جلسه میخوانیم. خب اولین آیه رو من تلاوت میکنم و بعد یه نکته ای رو در مورد جنگ احد انشالله خواهم گفت. پس حواستون باشه این خیلی محل اشکال شده. ماجرای جنگ احده، ولی در آغاز تحلیل جنگ احد یه اشارهی به جنگ بدر شده، یه اشارهی به بحث ربا و انفاق شده، بعد مجددن ما وارد تحلیل جنگ احد خواهیم شد انشالله از آیه 140. این رو عنایت بفرمایید که اینجا خیلی ها دچار اشکال میشن و میمونن که چطور شد، یعنی اون آیه قبل درباره احد بود، دوتا آیه قبل درباره احد بود، بعد یه دفعه بحث بدر مطرح میشه، یه دفعه بحث ربا و انفاق مطرح شده. اینجا خیلی ها در ارتباط این آیات با هم دیگه دچار مشکل شدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بیاد بیاور ای رسول ما، از همت اون زمانی رو که قصد کردند طائفتان منکم دو گروه از شما، ان تفشلا که سستی کنند، از صف شما جدا بشن و برگردند به مدینه، از جنگ منصرف بشند، و الله و ولیهما، در حالی که خدا یاور آنان بود. این لطف خدا شامل حال اینها شد. حالا دیگه جمله بعد اضافه بکنیم بهش، چون ماجرا معلوم بوده دیگه، خیلی مختصر بیان شده. و الله و ولیهما، اینها در حالی خلاصه میخواستن سستی بکنند و میدان جنگ رو ترک بکنن برگردن به مدینه، که خدا یاور آنان بود، خدا کمکشون کرد، از تصمیم خودشون برگشتند و در جبهه ماندند، در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله موندند. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، کار درست هم همینه که بر خدا باید توکل کنند مؤمنان. خب من اینجا این نکته رو بگم که خب ما در پایان تقریبا آیات پایانی سوره بقره ماجرای تالوت و جالوت رو خوندیم و اونجا گفتیم که پس از اون که بنی اسرائیل از پیامبرشون تقاضا کردن که یه فرمان روا و فرمانده نظامی براشون بگذاره که به جنگ دشمنشون برن و جناب سموئیل تالوت رو معرفی کرد از سوی خدا، یه عده همونجا دچار ریزش شدن، گفتن ما ثروتمون از تالوت بیشتره، چرا تالوت؟ بعد اون پیامبر خدا جواب میده که و زاده و بستتن فی العلم و الجسم. بعد یه عده دیگه موقع آب خوردن و اون امتحان ریزش پیدا کردن. گروه سوم وقتی جالوت و لشکرش رو دیدن گفتن ما الان نمیتونیم، طاقتشو نداریم. حالا اینجا هم همچی اتفاقی افتاد. وقتی که مسلمون ها بحث شد که داخل شهر بجنگن یا خارج شهر و اکثریت با نظری بود که میخواستن خارج شهر بجنگن، خب رسول الله صلی الله علیه و آله هم آماده شد و گفتن بریم خارج شهر. اولین ریزش توسط عبدالله ابن عبی رئیس منافقان مدینه به اتفاق حدود 300 نفر از پیروانش رخ داد که اینا از وسط راه برگشتن. گفتن این خودکشی، جنگ نیست. حالا آیهشو انشالله بعدن میخونیم. و اصلا این جنگ نیست، ما داریم میریم که خودکشی کنیم. اینها که برگشتن، خب وقتی اینها برگشتن، تبلیغاتشون، این اقدامی که کردن، حرفایی که زده شد، روی بعضی از مسلمانهای دیگه هم اثر گذاشت. ما اینجا غیر از منافقان با یه دسته دومی از مسلمانها برخورد میکنیم که اینها منافق نیستن، اما از ایمان ضعیفی برخوردار هستن. در اینجا به منافقین اشاره نشده، اما به این گروه دوم اشاره شده که حالا اسمشون هم در تاریخ آمده. یه طایفه بنو سلمه بود و یه طایفه هم طایفه بنو حارسه بود. خب اینها یکم شل شدن و تصمیم همت یعنی تصمیم گرفتند که برگردن، اما چون مسلمان ضعیف الایمان بودن نه منافق، دلشون پیش دشمن نبود، دوست داشتن با رسول الله صلی الله علیه و آله باشن. خدای متعال لطف خودش رو شامل حال اینها کرد و اینها رو حفظ کرد. اینها برگشتن از نظر خودشون با این لطف خدا و در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله موندن. دسته سوم یه اتفاقی افتاد، اون کسانی رو که حضرت در جنگ احد بر روی اون کوه قرار داده بود که شما این کوه رو ترک نکنید. خب یه عده بعد از پیروزی اول مسلمان ها اینها گفتن بریم که غنایم تمام میشه. اونجا یه خلاصه ظهور و بروزی از دنیاگرایی جلوه کرد و حرف فرمانده خودشون رو گوش نکردن. هرچه فرماندهشون گفت که آقا رسول الله فرمودن که ما چه پیروز شدیم چه شکست خوردیم، شما اینجا رو ترک نکنید، اینا گفتن نه، اون مال قبل از پیروزی بوده، الان که ما پیروز شدیم. این هم یه گروه. یه گروه چهارمی هم داریم که افراد مؤمن و متقی و با استقامت که از اول تا آخر اینها در رکاب رسول الله صلی الله علیه و آله بودن. بنابراین ما در جنگ احد حداقل چهار گروه رو میتونیم از همدیگه باز بشناسیم که خب در هر زمانی تو جامعه اسلامی میشه اینها رو پیدا کرد. منافقان که کلن پیامبر و مسلمان ها رو رها کردن، صفشون رو از اونها جدا کردن، برگشتن مدینه. ضعیف الایمان ها که گرفتار تردید شدن ولی خدا کمک کرد بر تردید خودشون غلبه کردن. دنیاگرایانی که پست خودشون رو ترک کردن رفتن دنبال جمع غنیمت و همین باعث شد که دشمن بیاد و مسلمان ها رو از همون محله اون کوه دور بزنه با اسب و جنگ پیروز تبدیل بشه به جنگ شکست خورده. و چهارم گروه مؤمنان و افراد ثابت قدم و استوار. پس در این آیه فقط به اون سست ایمان ها اشاره شد که خدای متعال لطف کرد و اونها رو از افتادن در ورطه منافقان حفظ کرد. حالا اینجا یه اشاره به جنگ بدر میشه و لطفی که خدای متعال در جنگ بدر به مسلمان ها داشته و اینکه اگر مشابه جنگ بدر اهل صبر و تقوا باشید باز هم نصرت الهی رو خواهید داشت، که همین باعث شد که بعداً بعضی از مسلمان ها بگن که پس چطور خدا ما رو یاری نکرد. یعنی یه تصور اشتباهی براشون پیش میاد، فکر میکنن که دیگه پیروزیشون تضمین شده است، ولو اینها دنبال دنیا هم برند، ولو قواعد جنگ رو هم رعایت نکنن، هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، قبولی اینها تضمین شده هست. لذا از حضرت سوال میکردن که چطور شد که ما پیروز نشدیم؟ آخر پیامبر خاتم یه اندکی مسلمان، مؤمن و نیروهای الهی، یعنی چی که مشرکین بر اینها پیروز بشن و تعداد زیادی از مسلمان‌ها به شهادت برسن، حضرت حمزه شهید بشه، این طور شکستی متوجه اینها بشه، پیامبر مجروح بشه، که حالا انشاءالله در جای خودش در ادامه آیاتش رو در جلسات بعدی خواهیم خوند. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون. خدای متعال شما رو در بدر یاری کرد، در حالی که شما هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت در ذلت بودید. ذلت اینجا اذله، یعنی هم از نظر تعداد عددتون کم بود، هم از نظر کیفیت شما نه آموزشی دیده بودید نه جنگی انجام داده بودید، کمن و کیفن، هم قلیل بودید هم ضعیف بودید، معنی لغویشو داره. یعنی شما دشمن برداشتش این بود که شما عددی نیستید، میتونه خیلی راحت شما رو از سر راه برداره. دشمن 100 تا اسب داشت، شما یه دونه اسب داشتید. دشمن 1000 نفر بود، شما حدود 300 مثلا 13 نفر بودید. فاتقوا الله لعلكم تشکرون. تقوا اینجا باز مفسران بزرگ فرمودن که چون بحث جنگ هست، تقوا تقوای نظامیه، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید در این جنگ. خب حفظ خدا در جنگ چیه؟ حفظ خدا در جنگ اطاعت از رسول خداست، اطاعت از فرمانده هست، اینه که ما از نظر نظامی تابع دستورات باشیم. لعلکم تشکرون، شاید شما جزء شکرگزاران باشید. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی بهره‌وری، یعنی استفاده درست از نعمتی که خدا به ما داده. خدا نعمت رهبری پیامبر رو به شما داده، شکر این نعمت اینه که هرچه رسول الله میگه بفرمایید چشم، بگید چشم، دستورات رو انجام بدید. هرچه خدا میگه بگید چشم. تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فینقلب خائبین. خب ما به تبع علامه طباطبایی قدس سره شریف در تفسیر مبارک المیزان این آیات رو هم متعلق به جنگ بدر میدانیم، به خاطر اینکه نصرت الهی با فرشتگان در جنگ بدر بود که متوجه مسلمان ها شد، نه در جنگ احد. چون در جنگ احد که چنان که اشاره شد و حالا انشالله در آیات بعد در صفحات بعدی انشالله در ادامه همین سوره خواهد آمد، مسلمان ها گرفتار اسیان و نزاع شدند. خب این همون یادآوری ماجرای بدره که شما اونجا هر قدر که استقامت و تقواتون بیشتر می شد، امداد الهی نسبت به شما بیشتر می شد، اطمینان قلب و آرامش قلبتون بیشتر می شد و الاخر. اذ تقولو، بیاد بیاور ای رسول ما، اون زمان که گفتی به مؤمنان. تقول وقتی فعل مضارع بعد از اذ میاد معنای گذشته رو میگیره دیگه. بیاد بیاور وقتی که گفتی به مؤمنان در همون جنگ بدر، الان یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، آیا کفایت نمی کنه شما رو اینکه خدای متعال کمک بکند شما رو با 3000 فرشته منزلین فرو فرستاده شده؟ بلا، چرا، حتما کفایت می کنه، منتها شرط داره. شرطش چیه؟ ان تصبروا و تتقوا، اگر اهل استقامت و تقوا باشید. تصبرو یعنی صبر کنید، یعنی اهل استقامت باشید. در اون آیه دیگه داره دیگه، این کنتم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، شما 20 تا انسان مقاوم باشید بر 200 تا میتونید غلبه بکنید از لشکر دشمن. پس این بار دومه که داره میگه ها این جمله رو. در آیه 120 هم این مطلب بود که و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، این بار دومه، عرض کردیم 4 بار در این سوره این بحث صبر و تقوا حالا با عبارت‌های مختلف تکرار شده، ولی مشهورترین عبارتش همین ان تصبروا و تتقوا هست. حالا اون موارد بعدی هم که آمد من اشاره خواهم کرد. بله بله، کفایت میکنه 3000 ملک و فرشته خدا بفرسته به کمک ما، خیلی عالیه. منتها ان تصبروا و تتقوا، هر چقدر تقوا و استقامتتون بیشتر بشه نصرت الهی بیشتر میشه. 3000 تا چیزی نیست، با 5000 فرشته کمکتون میکنه. بله بله، چرا، کفایت میکنه. این دست برو و تتقو، اگر استقامت بورزید و تقوا پیشه بکنید، یعتوکم من فورهم هازا، و دشمن هم با جوش و خروش و با شتاب از هر سو بیاد به سوی شما. یعتوکم یعنی به سراغ شما بیاد، من فورهم هازا، فور از همون میگیم فوری، یعنی با فوریت، با شتاب، با عجله، با جوش و خروش. دشمن ولو از همه طرف با شتاب هم به سمت شما بیاد، اگر شما اهل صبر و تقوا باشید، رب شما کمک میکند شما را، نه تنها با 3000 بلکه با 5000 ملائکه نشاندار، مصومین، یعنی ملائکه‌ای که بر شما متجلی میشن، شما اونا رو میبینید و یک علائم مخصوصی دارند. خب در سوره انفال خاطرتون باشه، حالا بعدن هم میخونیم انشاءالله برسیم به سوره مبارک انفال، آیه 9 اونجا داره که به الف من الملائکت مردفین، یعنی در جنگ بدر خدای متعال مسلمان ها رو با 1000 فرشته که پشت سرشون فرشته های دیگری ردیف شده بودن کمک کرد. اینجا میگه که 3000 تا، بعد میگه ان تصبروا و تتقوا، افزایش پیدا میکنه به 5000 تا. میخواد بگه که مقدار نصرت الهی بستگی به خود شما داره، بستگی به خود شما داره. ان تنصروا الله ینصركم یثبت اقدامکم، هر قدر استقامت شما بیشتر بشه، تقوای شما بیشتر بشه، اطاعت شما از خدا و رسول بیشتر بشه، نصرت الهی هم به شما بیشتر خواهد شد. و ما جعله الله الا بشرا لکم، این امداد رو خدا قرار نداد مگر به عنوان مژده‌ای برای شما و برای اینکه دلهای شما آرام بگیرد به آن. یعنی این نصرت الهی برای اینه که شما اطمینان قلب پیدا کنید، شما آرامش پیدا بکنید، شما مژده‌ای بهتون برسه، بگید خدا ما رو کمک میکنه، دیگه نترسید از مشرکان. ولی فرمولش اینه، راهبردش اینه، و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ای مسلمانان بدانید که یاری جز از ناحیه خدای قدرتمند حکیم نیست. ملائکه هم که برای کمک شما میان ابزارهایی هستند که خدا اونها رو میفرسته. کمک مال خداست، نصر مال خداست، پیروزی مال خداست، خدا داره به شما کمک میکنه. پس خدایی باشید، پس خدایی باشید. دوباره فکر نکنید ملائکه شریک خدا هستند، اونا رو به عنوان شریک خدا عبادت کنید، مبادا این کار رو بکنید. نه، نصر از جانب خداست. چرا؟ چون خدا هم عزیز است، شکست ناپذیر است، ابرقدرت است و هم حکیم است. یک ابرقدرتیه که از این قدرتش به نحو حکیمانه استفاده میکنه، با قدرتش انسانهای مؤمن رو نصرت میکنه، نه انسانهای مشرک رو. پس این طبیعیه که اگر شما اهل ایمان باشید، اهل ولایت باشید، شما رو نصرت میکنه. تا چیکار کنید؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین، تا قطع بکنید شما یا قطع بکند خدا، لیقطع اینجوری بهتره بگیم، خدا نصر جز از ناحیه خدا نیست، این نصر رو به شما میده، این کمک رو به شما میده، ملائکه رو برای شما میفرسته، شما رو امداد میکنه، لیقطع تا برکند قطع کند، طرفاً من الذین کفروا، اون بخشی از کسانی رو که کافر شدن، گروهی از کسانی رو که کافر شدن، یعنی این جناحی که به شما از لشکر دشمن نزدیکه، با نصرت الهی شما یه دفعه یه جناح رو از بین میبرید، بقیه هم میترسن فرار میکنند، یا اینکه به ذلت میافتن یا اسیر میشن. پس یک، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تا اصلا تارمار کنید، از ریشه بکنید بخشی از کسانی رو که کافر شدن، او یکبتهم، یا خدا شما رو امداد میکنه تا کلا از ریشه برکنید اینها رو، یعنی بکشیدشون، او یکبتهم یا خارشون کنید، خب یعنی با امداد الهی اونها رو خار میکنه ها، مثلا اسیر میشن، فینقلبوا خائبین، یه دم که میمونن اینها ناامید برمیگردن به شهر و دیار خودشون، که خب در بدر اینا این اتفاقات افتاد دیگه، حدود 70 نفر کشته، 70 نفر حدوداً اسیر، بقیه هم در این بیابون‌ها پراکنده شدن و خلاصه جان خودشون رو تونستن برسونن به مکه، آدم‌های ناامید و شکست خورده. خب لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم. حالا باز برای اینکه یه وقت مردم نسبت به پیامبر هم گرفتار افراط و تفریط نشن و کاری که برای حضرت عیسی مسیحیان انجام دادن، که گفتن عیسی که این کارها رو میکنه پس خدا هست یا پسر خدا هست، این برای پیامبر اسلام اتفاق نیفته، میفرماید که ای پیامبر لیس لک من الامر شی، این اتفاقاتی که میفته نیست برای تو من الامر شی، در این امور چیزی، یعنی چه ما نصرت بکنیم چه شکست متوجه شما بشه. البته اینجا الان بحث نصرت هست، این نصرت همونطوری که از ناحیه فرشتگان نیست، از ناحیه تو هم نیست، نصرت کار خداست، و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. مسلمان‌ها یه وقت فکر نکنن که اینا کار پیغمبره، پیغمبر رو باز شریک خدا قرار بدن، پس اینا برای تقویت توحید مردم داره گفته میشه، همه کار خداست. او یتوب علیهم، که بازگردد بر آنان، این یتوب علیهم یعنی اونا توبه کنن، خدا توبه اونها رو بپذیره. حالا کیا توبه کنن خدا توبهشون رو بپذیره؟ چه مسلمانانی که کوتاهی میکنن از دستورات، چه مشرکان، هر دو گروه فرق نمیکنه. او یتوب علیهم، بازگردد خدا، یعنی رحمت خدا بهشون برگرده، چون در هر توبه عبد دوتا توبه خدا هست، خدا باید توفیق بده که انسان از کرده خیش توبه بکنن برگرده، مسیر غلطی رو میره، خدا باید بهش توبه بده که توفیق بده که توبه کنه، یعنی برگرده این مسیر غلط رو، و وقتی هم که برگشت دوباره خدا این رو بپذیره. لذا میگن در هر توبه بنده دوتا توبه خدا هست، بنده یه بازگشت داره، خدا دوتا بازگشت داره، یکی این که به این توفیق میده که برگرده از مسیر غلط، دوم این که قبولش میکنه. لذا اینجا میگه او یتوب علیهم، خدا بخواد توبه اینها رو قبول بکنه، او یا عذبهم، یا اینا رو عذاب بکنه، هیچ کدوم مشکلی نداره، جز اختیارات خدا هست. چرا؟ فانهم ظالمون، چون اینها ستمکارن، اینها آمدن به جنگ رسول الله صلی الله علیه و آله، اگه توبه کنن خدا میتونه توبهشون رو بپذیره، توبه هم نکنن خدا میتونه عذابشون بکنه. یا مسلمانان منافق اگه توبه کنن، توبه واقعی بکنن، خب خدا میتونه توبهشون رو ببخشه. توبه نکنن خدا میتونه عذابشون کنه. چرا؟ ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، چون همه آنچه که در آسمان ها و در زمین هست مال خداست، مالک خدا هست. خب مالک در حق ملک خودش و مملوک خودش صاحب اختیاره. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، طبق مشیت خودش می آمرزد و طبق مشیت خودش عذاب می کند. این مشیت الهی من یشاء که میگه مشیت حکیمانه هست، یعنی اون که توبه بکنه خدا می بخشدش، اون که توبه نکنه خب عذابش می کنه. چرا؟ چون والله غفور و رحیم، خدا آمرزنده مهربان است. خب این یه اشاره‌ای به جنگ بدر بود که اگر شما همچون جنگ بدر اهل صبر و تقوا باشید، اهل ایمان باشید، همونطور که اونجا خدا شما رو نصرت کرد، در این جنگ احد هم خدا شما رو میتونه نصرت بکنه، چون همه چی مال خداست. اما حالا چنان که خواهیم گفت، متاسفانه مسلمان ها در جنگ احد شرایط صبر و تقوا رو به جا نیاوردن و گرفتار شکست شدن، چون دنیاگرایی رو عده‌ای از اونها در پیش گرفتن. خب جنگ تابع قوانین خودش هست، سنت های الهی تعطیل نمیشه اگر ما به وظایف خودمون عمل نکنیم. خب این قسمت اول. حالا مقدمه دومی، نکته دومی هم اینجا گفته میشه که بحث تأمین هزینه های جنگه. عرض کردیم گفته شده بعضی از مسلمان ها تحلیلشون این بود که ما هم باید بتونیم ربا بگیریم تا بتونیم هزینه های جنگ رو تأمین کنیم، چنان که مشرکان این کار رو میکنن، در حالی که خدای متعال میگه نه، شما اشتباه میکنید. ربا نه تنها کمکی به شما نمیکنه، بلکه ربا ضد انسجام جامعه اسلامیه، ربا ضد دستورات دین و ضد دستورات خدا هست. چون به جای اینکه شکاف اجتماعی رو کم کنه، شکاف طبقاتی رو کم کنه، شکاف رو افزایش میده. به جای اینکه مهربانی و عطوفت و رحم رو در میان مردم تقویت بکنه، نفرت و دشمنی رو تقویت میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. خیلی عجیبه ها، خطاب به مؤمنان هست ها، یعنی معلومه که مؤمنانی بودن، مسلمان هایی بودن که به دستور حرمت ربا همچنان بی توجهی میکردن. بعضی از مفسرین هم البته فرمودن که ربا هم از مواردی بوده که به تدریج حرام شده. حالا به هر حال این دستور، این خطاب، خطاب به مؤمنینه. ای کسانی که ایمان آورده اید و الان عضو جامعه اسلامی هستید، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، نخورید ربا را. ربا نخورید منظور خوردن و آشامیدن نیست. این خوردن اینجا مثلا زمین خاری میگیم طرف زمین خاره، یعنی زمین رو رفته تصرف کرده غاصبانه بدون اینکه مجوز داشته باشه. نخورید ربا را، یعنی وقتی به کسی قرض میدید اضافه بر قرضتون ازش نگیرید، شما اجازه ندارید در اون تصرف بکنید. حالا اضعافا مضاعفه، بعضیا بودن که چندین و چند برابر میگرفتن. به یه کسی قرض میداد با ربا، میگفت با این مقدار، مثلا این 10 دینار رو میدم، 10 درهم رو میدم، بعد مثلا 12 درهم میگیرم، این 10 سکه رو میدم، بعد 12 سکه میگیرم. بعد اون نداشت بده، میگفت خب من الان 12 سکه به تو قرض میدم، یعنی اون 2 سکه اضافه رو هم جز سرمایه‌اش حساب میکرد، میگفت یه ماه دیگه 15 سکه به من بده. باز اون نداشت بده، میگفت خب الان شد 15 تا سکه. من 15 تا سکه رو دوباره به تو قرض میدم، یه ماه دیگه 22 تا سکه بده. اینجوری این میشد از عاف مضاعف. خب بعضی هم خواستن از این استفاده بکنن که بس اصل ربا اشکال نداره، فقط از عاف مضاعف نباید باشه، که خب این رو مفسران نپذیرفتن. واتقوا الله، ای مؤمنان خدا رو برای خودتون حفظ بکنید، پروا کنید از خدا، دستورات خدا رو انجام بدید، لعلکم تفلحون، شاید که شما شکوفا بشید، رستگار بشید. ببینید اون بالا آیه 123 گفت لعلکم تشکرون، فاتقوا الله لعلکم تشکرون، تقوا بورزید شاید شاکر باشید. تقوا نتیجهش میشد شکر. گفتیم تقوا تقوای نظامیه، اینجا تقوا تقوای اقتصادیه چون بحث ربا هست. واتقوا الله لعلکم تفلحون. خب چرا میگه لعلکم؟ چون عوامل مختلفی هست که ما رو شاکر میکنه یا به فلاح و رستگاری میرسونه. یکیش بحث تقوا هست، یکیش ربا نخوردنه، یکیش اطاعت از فرمانده در میدان جنگه، ده ها عامل دیگه هم هست. اگر همه باشه لعله دیگه نمیگه، مثل آیه 177 سوره بقره که اونجا بر رو توضیح داد. ولی هرگاه یکی از عوامل رستگاری بشر رو میگه، اونجا لعلکم رو میاره. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اگر از خدا پروا نمی کنید از آتشی پروا کنید و از آتشی خودتون رو حفظ کنید که آماده شده برای کافران. این کاری که شما می کنید، ربایی که می گیرید، شما رو از جرگه مؤمنان می بره بیرون، تبدیلتون میکنه به انسانهای کافر. در سوره بقره اونجا خوندیم در بحث آیات ربا که فرمود که ربا اعلان جنگ با خدا و رسوله، پس انسان تبدیل به کافر میشه دیگه. ای مؤمنان و اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، از خدا و رسول خدا اطاعت کنید، فرمان ببرید. به شما میگن ربا نخورید، بگید چشم. میگن که صبر و تقوا در پیش بگیرید، بگید چشم. میگن این سنگر رو حفظ کنید، بگید چشم. حالا بعد نشون میده که آسیب از همین ناحیه وارد میشه که اینها اطاعت نمی کنند. لعلکم ترحمون، شاید شما مشمول رحمت الهی واقع بشوید. این هم سومین لعلکم، لعلکم تشکرون، لعلکم تفلحون، لعلکم ترحمون. دو بار هم دستور فتقوا الله رو داشت، یه بار هم ان تصبروا و تتقوا داشت. همش بحث تقوا همه جا تکرار میشه. خب عرض کردیم لعلکم مال اینه که این یعنی یه عامله، اطاعت از خدا و رسول یه عامله، تقوا یه عامله. اگر همه عوامل رو انجام بدیم خب دیگه لعلکم نداره، ولی وقتی یه دونه از عناصر سیستم رو انجام میدیم، یعنی اگه بقیه رو هم انجام داده باشید به مقام شکر و مقام فلاح و مقام رحمت میرسید، ولی اگر فقط همین یه دونه کار رو انجام بدید این میشه شایدی، یعنی شاید هم نرسید. خب ادامه این بحث میمونه انشالله برای جلسه آینده. اینجا گفت ربا نخورید، حالا میگه که وسارو الی مغفرت من ربکم، بیایید اهل انفاق بشید، اهل ویژگی هایی که متقین دارن بشید، اهل تقوا بشید. در ادامه آیات میگه که متقین چه ویژگی هایی دارن، بحث خیلی جذاب و جالبیه. بعد از اون دیگه وارد تحلیل جنگ احد میشه که اون هم درس‌های بسیار مهمی برای ما داره. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از متقین و متوکلین و مؤمنین واقعی بشیم که به مقام شکر میرسند، به مقام صبر میرسند، به مقام فلاح و رستگاری میرسند و به مقام رحمت میرسند. خدایا به همه ما توفیق بده با دستورات تو آشنا بشیم، با قرآن کریم آشنا بشیم، با سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام آشنا بشیم و اطاعت بکنیم، عمل بکنیم. خدایا امداد خودت رو، نصرت خودت رو شامل امت اسلامی بگردان. بلاها، تهدیدها، مصیبتها، ظلمها رو از سر مسلمانها بردار. به خود ظالمان اینها رو برسون. خدایا نصرت خودت رو شامل حال امت اسلامی قرار بده که فرمودی و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. خدایا ما رو مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده که فرمودی و الله غفور و رحیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.